بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید اعضای محترم، بلخص جناب استاد اسلامی. بحثی که بنا شد در خدمت جامعه اسلامی باشیم، پیرامون این مسئله بود که آیا فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا توان مقابله با فلسفه های جدید، شبهات و اشکالاتی که به الهیات اسلامی مطرح میشه، چنین توانی در عصر کنون رو داره یا خیر؟ به عنوان مقدمه لازم میبینم که در خصوص شخصیت مرحوم آخوند ملا صدرا عرض بکنم که ایشان جامعیتی داشتن، یعنی به عنوان یک فیلسوف شخصیتی که فلسفه های قبل خودش رو هضم کرده بود، حتی تعلیقاتی، توضیحاتی در خصوص فیلسوفان قبل خود داره، مطالب ابن سینا، مطالب شیخ اشراق و نیز تسلط بسیاری به عرفان اسلامی داشته و نیز کلام امامیه. ایشون اونجوری به عنوان یک مفسر از نگاه مباحث معقول معرفی کرد و به عنوان یک دانشمند و اندیشمند اسلامی که خب با توجه به مطالبی که از فیلسوفان و متفکرین قبل خود اونها رو گرفته و هضم کرده، خب یک دستگاه فلسفی بدی رو احداث کردن که خب این دستگاه چنین قوتی رو داشته که بین اندیشمندان تا عصر کنون باقی مونده و میشه گفت که به عنوان فیلسوف درجه اول در بین فیلسوفان اسلامی از حیث اهتمامی که بزرگان نسبت به ایشان داشتن و اینکه خب جامعیت داشته، از مطالب فیلسوفان قبل خود متکلمین در فرمایش‌های خودشون استفاده کردن، خب چنین شخصیتی جامع. اما خب سوالی که مطرح میشه که موضوع این گفتگو هستش اینه که آیا در عصر کنون که خب ما میبینیم تنوع عظیمی در فلسفه غربه، فلسفه‌ای که با علم مخلوط شده، بلکه فلسفه‌ای که منفعل از ساینس و علم هست و در جهات مختلف گسترش پیدا کرده، فلسفه‌های مضافی که در زمان مرحوم آخوند ملا صدرا حتی بعد ایشان در بین فیلسوفان قدر اسلامی مطرح نبوده، مثل فلسفه اخلاق، مثل فلسفه علم، مثل فلسفه ذهن. خب حالا آیا همین فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا جوابگوی تمام این مسائل هست یا خب بالاخره باید یه قدم جلوتر رفت، یعنی با تحفظ بر مطالب مرحوم آخوند ملا صدرا مثل یک نفر که تعبد و تقلیدی در کارش نیست، یه فیلسوف بررسی بکنه نسبت به آرای مرحوم آخوند ملا صدرا، هر آن چیزی که درسته، هر آن چیزی که نادرسته، اونها رو با ضوابط عقلی بسنجه و خب هر چقدر میتواند بگیرد و بعد از اون قدم‌های وسیعی رو برداره که حداقل نسبت به این فلسفه‌هایی که در غرب روز به روز داره تولید میشه، معرفت شناسی غربی، این گونه نباشه که ما عقب از اونها بیفتیم. همچنان که ما میبینیم در بین فیلسوفان صدرایی گام های عظیمی برداشته شده، از جمله مرحوم علامه طباطبایی نوآوری های بسیاری رو در خصوص فلسفه دارن و خب اختلاف نظرهایی رو با مرحوم آخوند ملا صدرا دارن و اینها رو صراحتا بازگو کردن و از شخصیت های متأخری که یکی از این بزرگواران به رحمت خدا رفتن آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه و نیز آیت الله غلام رضای فیاضی، خب اینها و بسیاری از بزرگواران دیگه شخصیت هایی هستند که خب متوقف در فلسفه صدرایی نموندن، هرچند که خب بسیاری از مقدمات مبانی صدرایی رو پذیرفتن اما گام هایی رو برداشتن که چه بسا با نگاهی که مرحوم آخوند ملا صدرا در 400 سال پیش داشتن متفاوت بوده. و نیز اگر چنانچه شخصیتی مثل مرحوم آخوند ملا صدرا در عصر کنون بودن، قطعا فلسفه ای رو تدوین میکردن که با فلسفه صدرایی تفاوت های فاحشی رو داشت. خب به اقتضای زمانه، خبشون در اون زمان با شبهاتی که متکلمین زمان خودشون با مشایین و اشراقین و درگیر همون مباحث و نیز عرفا، خب اون چنین چیزی رو تدوین کردن به عنوان حکمت متعالیه. اما خب اگر ایشان با شبهات و اشکالاتی که در عصر کنون مطرحه میخواستن حکمت متعالیه رو تدوین بکنن، قطعا متفاوت بود و شاخه های متفاوت، فصول و حرکت متفاوتی رو نسبت به قبل حرکت میدادن، هرچند که ممکنه خب بر اساس همون مبانی مش کرده باشن که خب در حال خیلی مسائل متفاوت خواهد بود. لذا ما جریان نوصدرایان رو داریم و خب بسیاری از بزرگواران که علاقمندن سخت به فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا از اساتید خودمون بودن، اما خب نوآوری هایی دارن و به تعبیر خودشون نو صدرایی مطرح میکنن و خب فاصله گرفتن از خیلی از مطالب مرحوم آخوند ملا صدرا، که حالا لازم میبینم که از باب احترامی که به استاد داشته باشیم دو تا از اساتید خودمو نام ببرم، از جمله جناب دکتر جوارشکیان که تو مقطع ارشد دکتری حکمت متعالیه در خدمت ایشان بودیم. خب ایشون خودشونو فیلسوف نوصدرایی میدونن، نوآوری هایی دارن، از جمله جناب دکتر کهنسال همچنین خب چنین نگاه هایی رو دارن، هرچند که خب علاقمند هستن و به شخصیتی به مانند مرحوم آخوند ملا صدرا و نیز حقیر علارغم احترامی که به ایشان و تمام بزرگان دارن، قائلم که بالاخره عقل است و ضرورت هر زمان، خب هرچه مفیدتر از هر کجا، از هر فلسفه‌ای، از هر متکلمی، از هر عرفانی ما میتوانیم که در جهت تقویت الهیات خودمون استفاده بکنیم مدد بگیریم. اما یه نکته رو اینجا لازم میبینم تذکر بدم از نگاه هایی که بنده دارم، این که قائلم که یک فیلسوف اگر بنا باشه که خلط بین دین و فلسفه خودش بکنه، این نه به نفع اون فلسفه و نه به منفعت دین، چون دین بالاخره نصوصی هستش و ظواهری هستش و ضوابط خودشو داره، همچنان که یک فقیه اصولی در ارتباط با احکام همون ضوابط رو رعایت میکنه و فهم میکنه. با همون نگاه اگر کسی وارد روایات اعتقادی بشه به نتیجه مناسب تری میرسه. و نیز فلسفه هم از تحریک و پویایی خودش میندازه، به خاطری که وقتی ما متوقف بکنیم حرفهای خودمونو به یک حدیث و روایتی، یعنی خودمون تفلسف کردیم، حالا میخوام بگیم که حرف ما حرف دینه. چه بسا ما دین رو نادرست فهمیده باشیم و بعدها کسی جرأت نکنه که بخواد نقدی به ما وارد بکنه، بگه اگه چنانچه ما بخوام فلان شخصیت رو نقد بکنیم، در حقیقت آیات و روایات رو زیر سوال بردیم و این به ضرر فلسفه و این نامناسبه. لذا ما میبینیم که در ارتباط با قسمت به قسمتی که مرحوم آخوند ملا صدرا در تدوین حکمت متعالی از آیات و روایات استفاده کردن، خب من چنین ورودی هم با آیات و روایات داشتم. مثلا در مبحث حرکت در جوهر وقتی نگاه میکنی آیات و روایاته، صرف نظر از این که حالا حرکت در جوهر مسئله درست و نادرسته، به نظر بنده گویای حرکت در جوهر آیات و روایات نیست و خب این باید چنین تفکیکی بالاخره صورت بگیره. بله، در جهت شکار مطالب، به قول رایشنباخ، در شکار مطالب مناسب آیات، روایات، فرمایشات عرفا، فیلسوفان غرب، فیلسوفان شرق، متکلمین، تمام اینها نگاه بشه. بعد اینها فلسفه که وظیفه خودش مدلل کردن اون مطالبه به اون وظیفه خودش عمل بکنه، این گیری نداره. خب در این قسمت اول من یه مقدماتی رو لازم دونستم عرض کردم. حالا باز نگاه جوای استاد اسلامی رو در خدمتشون هستیم و انشالله باز در قسمت بعدی مطالب رو خدمت بزرگواران عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سلام عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز گروه گلستان و محضر آقای کاشانی عزیز. ببینید، من بدون مقدمه برم سر اصل مطلب و سر ادعاهای آقای یثربی. آقای یثربی در کلیپ 5 دقیقه‌ای خودشون 3 تا ادعا کرده که به نظر من هر 3 تاش بی اساسه. ادعای اولش و البته اشکال اولش اینه که ایشون علوم فلسفی رو با علوم عقلانی، با علوم تجربی خلط کردن مباحثشون رو. علوم فلسفی علوم عقلانیه، جنس فلسفه، روش فلسفه عقل است، ولی روش علوم تجربی مثل طب روش تجربیه. خب ببینید، چیزی که تجربیه قطعا منسوخ میشه با مرور زمان، عنصر تاریخیت اونو در بر میگیره، ولی چیزی که عقلانیه شما نمیتونید اون رو عنصر زمانمند و مکان، اونو زمانمند و مکانمند کنید. چه بسا که انسانی که در 800 سال پیش زندگی کنه، چه بسا یه انسانی در 800 سال پیش زندگی کنه ولی اوج تفکر عقلانیش اینقدر زیاد باشه که تا 2000 3000 سال بعدش بتونه جامعه آکادمیک رو ذیل اندیشه های خودش اداره کنه، و چه بسا انسانی متعلق به عصر جدید باشه ولی اندیشه هاش اینقدر واهی و اینقدر سوس و اینقدر سطحی باشه که اصلا اون رو در خلال اندیشه های، که اصلا فلسفه اون رو نتونیم در خلال اندیشه های فلسفی قرار بدیم. بنابراین اولین مشکل آقای یثربی همینه، خلط فلسفه، خلط روش فلسفی با روش تجربیه. دومین اشکالی که من خدمت آقای یثربی و خدمت خود آقای کاشانی دارم، ببینید این ادعا رو شما از کجا میارید که تو فلسفه صدرا فلسفه زبان نیومده، فلسفه ذهن نیومده، نمیدونم مباحث علوم تجربی جدید نیومده، اینا رو شما از کجا میارید؟ ببینید، نه تنها فلسفه زبان اومده تو فلسفه ملا صدرا، بلکه به نظر من ملا صدرا پدر فلسفه زبانه، نه ویتگنشتاین. ببینید، صدرا یه بحثی تو فلسفه داره به نام قضایای وجودی، بحث اصالت وجود رو مطرح میکنه، اونجا به ابن سینا نقد وارد میکنه، به ملا صدرا، به ارسطو نقد وارد میکنه، میگه بر اساس اصالت وجود سنخ قضایای وجودی عوض میشه. تو قضایای وجودی میگیم اسب هست، درخت هست، انسان هست، گل هست، میوه هست. ببینید، ابتدا ماهیت میاد، بعد هستی میاد. اما بر اساس فلسفه صدرا هستی مقدمه بر ماهیت، لذا شما باید اول هستی رو بیارید بعد ماهیت رو بیارید. خب ملا صدرا اینجا سوال میپرسه چه دلیلی داره که یه بزرگی مثل ابن سینا و ارسطو اینجوری بر اساس اصالت ماهیت قضایای وجودی رو اینجوری تبیین میکنن. ملا صدرا به اینها میگه که بزرگی مثل ابن سینا، بزرگی مثل ارسطو، اینها قبل از اینکه فکر کنن حرف زدن. انسان اندیشمند اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، اما ابن سینا و ارسطو اول حرف میزنن و بعد چون ساختار زبانیشون اصالت الماهیتیه، ساختار زبانی باعث گمراهی ذهن اونها شده و قائل به اصالت وجود شدن. کسی که میگه انسان هست و اینگونه سخن میگه، زبانش اصالت الماهیتیه و زبان اصالت الماهیتی ذهن رو اصالت الماهیتی میکنه، لذا اینها قائل به اصالت الماهیت شدن. من صدرا اول فکر میکنم بعد حرف میزنم، لذا چون قائل به اصالت وجود هستم نمیگم انسان هست، میگم هستی انسان است، هستی درخت است، هستی خداست. خب این یعنی فلسفه زبان. مگه ویتگنشتاین تو فلسفه زبان چی داره میگه؟ ویتگنشتاین تو فلسفه زبان داره میگه که زبان انسان مشکل برای ذهن انسان درست میکنه. پاره از فیلسوفان اول سخن میگن بعد فکر میکنن، زبان انسان ذهن انسان رو گمراه میکنه. خب اولین کسی که تو فلسفهش این مسئله رو تبیین کرده در شرق و غرب ملا صدراست. یا بحث دیگری خدمتتون عرض کنم، بحث مباحث علوم تجربی. آقا تو مباحث جدید علوم تجربی که فیزیک کوانتومه، تمام شاکله های اساسیش تو فلسفه ملا صدرا اومده. این که زمان بوده چهارم ماده است مگه متعلق به ملا صدرا نیست؟ بر اساس اصل تشکیک مگه ما نمیتونیم به جهان هولوگرافیک پی ببریم؟ همین اصلی که امروز تو فیزیک کوانتوم مطرح است، بر اساس اصل تشکیک وجود و اصالت وجود مگه ما نمیتونیم به جهانهای موازی پی ببریم؟ همین مسائلی که امروز تو علوم تجربی دارن ازش دارن مطرحش میکنن. اینها بنیانهای فلسفه ملا صدراست. کسی که میگه فلسفه صدرا نمیتونه با علوم جدید با فلسفه جدید مقابله کنه، یا فلسفه صدرا رو نفهمیده، یا فلسفه غرب رو نفهمیده و مسائل علوم تجربی جدید رو نمیفهمه، و یا هر دو مورد، یعنی هم فلسفه صدرا رو نمیدونه هم مسائل جدید و دانش‌های جدید معرفت غربی رو نمیدونه. و به نظر من آقای یثربی از نوع سومشه، یعنی نه فلسفه صدرا رو درست فهمیده و نه عارضم به حضورتون با معرفت غربی آشنایی جدی داره. ببینید آدم وقتی حرف میزنه، وقتی ادعایی داره، باید نسبت به اون ادعاها آگاهی داشته باشه. آقای یثربی از اول کلیپ تا آخر کلیپ هی داره میگه معارف غربی، معارف غربی، میگه فلسفه علم و فلسفه. خب آقا یکی از مبانی اصلی فلسفه علم تفکیکه، مقام داوری از مقام گرداوریه. این یکی از بنیانهای اساسی فلسفه علمه. تو بر فلسفه علم دارم مطرحش میکنم. بعد ایشون بدون اینکه این معرفت رو شناخت بهش داشته باشه، بدون اینکه آگاهی از فلسفه علم داشته باشه، میاد به فلسفه صدرا گیر میده که فلسفه صدرا فلسفه اشراقیه. ملا صدرا اینها رو تو کشف و شهود پیدا، ملا صدرا اینها رو تو کشف و شهود بهش پی برده، و چون مسائل رو تو کشف و شهود مسائل تو کشف و شهود بهش پی برده، لذا ما نمیتونیم به فلسفهش بگیم فلسفه. این عین ادعاهایی است که در اکثر مقالات خودش آقای یثربی داره قلم فرسایی میکنه در موردش. ببینید ملا صدرا در مقام داوری، در مقام گرداوری فلسفهش اشراقیه، نه در مقام داوری. بر اساس فلسفه علم شما میتونید علمتون از خواب هم بگیرید، میتونید از سحر هم بگیرید، میتونید از جادو هم بگیرید، میتونید از یه رمال هم بگیرید، ولی آنسه که علم را علم میکند مقام گرداوری که نیست، مقام داوریه. تو آقا علم تو از خواب آوردی، از عرفان آوردی، از کشف و شهود آوردی، از هر جا آوردی، وقتی اومدی برای ادعات دلیل فلسفی آوردی، اون موقع ما میتونیم معرفت تو رو جز فلسفه حساب کنیم. مقام گرداوری رو که کسی جز فلسفه حساب نمیکنه، جز علوم حساب نمیکنه. مقام داوری رو ما باید جز علوم حساب کنیم و بر اساس مقام داوری ببینیم فلسفه صدرا فلسفه هست یا فلسفه نیست. اشکال اساسی دیگه، آقای یثربی گمان کرده که فلسفه غرب چیز نوعیه، ایشون اگر اطلاع به فلسفه غرب داشتن میفهمیدن که 80% مباحث فلسفه غرب متعلق به یونان باستانه. شکگرایی و نسبیت مگه متعلق به یونان باستان نیست که تار و پود فلسفه جدید رو گرفته؟ این یه مورد که اصلا هیچ گمان میکنه که مثلا اگر ما اومدیم قرن 17، اومدیم قرن 18، اومدیم قرن 19، لذا فلسفه غرب هم تکامل پیدا کرده و این فلسفه گسست کامل داره با فلسفه قدیمش. اصلا این گونه نیست. یه ادعایی که آقای یثربی داره میکنه. معلومه که ایشون به معارف غربی اطلاع چندانی نداره، ولی کسی که یک نگاه سطحی به فلسفه غرب اندازه میفهمه که فلسفه غرب 80% معارف یونان باستانه، عقلانیت جدیدی توش وجود نداره که شما اونو دارید تحت عنوان عقلانیت جدید مطرح میکنید و در تضاد تقابل با فلسفه ملا صدرا ارائهش میدید و میگید فلسفه ملا صدرا قدیمی و منسوخ به فلسفه غرب، همه چی تمامه. بر یه مثال واضح من براتون بگم. آیا نیوتن مقدمه به لحاظ زمانی، مقدم تره یا ملا صدرا؟ به لحاظ تاریخی ملا صدرا 100 سال الی 200 سال زودتر از نیوتن پا به عرصه هستی گذاشته و مکتب فلسفیشو ارائه داده. ولی شما برید زمان رو در اندیشه های نیوتن پیدا کنید و اون رو تبیین کنید، بعد بیایید زمان رو در اندیشه های ملا صدرا تبیین کنید، علم جدید اندیشه های نیوتن رو تایید میکنه یا اندیشه های ملا صدرا رو در باب زمان؟ این سه حرفیه که ما همینجوری میراث فلسفی خودمون رو نادیده بگیریم و لگد به تمام معارف و آثار فرهنگی خودمون بزنیم و بگیم ما هیچی نداریم. نه، ما داریم، شما نخوندید. آقای یثربی، شما اطلاع کافی ندارید. شما حب ابن سینا باعث شده که بغض ملا صدرا بگیرید. با ابن سینا و سهروردی نمیشه با جهان جدید مقابله کرد، اما با ملا صدرا میشه. ایشون باز ناجوان مردانه حمله میکنه به فلسفه ملا صدرا، میگه بحثی تحت عنوان تشکیک در وجود و وحدت وجود و اصالت وجود تبیین عقلی نداره. آقا چطور تبیین عقلی نداره؟ آیا وحدت وجود تبیین عقلی نداره؟ وحدت وجود چه جزء مبانی اصلی، جزء بنیانهای اصلی ریاضی جدیده؟ یه مثال من براتون بزنم. بحثی در ریاضیات داریم تحت عنوان حد توابع، میگن fx لیمیت fx مساوی با 1/x. اینو حساب کنید، یه تابعی داریم y مساوی با x، نیمساز ربع اول و ربع سومه. اینو وقتی وارون میکنیم میشه 1/x، بعد لیمیتشو به دست میاریم. x به روی بی نهایت وقتی سر x وقتی به سمت بی نهایت میل میکنه لیمیت fx میشه 0. این یعنی چی؟ یعنی 1/ بی نهایت میشه 0. خب این یعنی وحدت وجود؟ مگه وحدت وجود شاخ و دم داره؟ ملا صدرا تو وحدت وجود شخصی چی داره میگه؟ میگه ما عددی هستیم در برابر بی نهایت که وقتی این عدد رو در برابر بی نهایت مقایسه میکنیم صفریم، هیچیم، صفت عدم میگیریم. مگه ملا صدرا همینو نمیگه؟ خب ریاضی جدید 1/ بی نهایت میشه 0. حالا کجاش غیر عقلانیه؟ بگو عقل من نمیرسه، نگو عقلانی نیست. بگو من تو پارادایم ابن سینایی هستم و نمیتونم پارادایم ملا صدرا رو درک کنم، نمیتونم پارادایم ملا صدرا رو تبیین کنم.
با تشکر از جامعه اسلامی، این در فرمایشات شما گویا فقط 5 دقیقه کلیپ مد نظر شما بوده از آقای دکتر یحیی یثربی و خب اون صوت های بالای منو لحاظ نکردید. من چند نکته ای رو لازم میبینم که از دالی درخواست بکنم. یکی این که تخریب شخصیت ها مناسب نیست. یعنی یه نفری که بالاخره استاد تمام دانشگاه هستش و ما بگیم که شما نه فلسفه غرب سرت میشه و نه فلسفه اسلامی سرت میشه، مگه لازمه این مسئله اینه که هر کسی که مطالب مرحوم آخوند ملا صدرا رو بپذیره، فلسفه رو فهمیده، و هر آن کس که مخالفت بکنه فلسفه رو نفهمیده. ما هر طرف فهولی رو داشتیم که اینها مخالف مطالب صدرایی هم بودن، اما خب افراد بودن که فیلسوف بودن، فلسفه شناس بودن، مثل علامه محمد تقی جعفری. خب التفات دارید که ایشان نقدهای بسیاری به مبانی صدرایی مطرح میکنن در همین شرحی که بر مثنوی دارن، که حالا 14 جلدش من مطالعه کردم، وحدت وجود رو در مواضع مختلف نقد میکنن در اون کتاب مبدأ اعلاشون. حالا میشه گفت که ایشون نه فلسفه اسلامی سرش میشه، نه فلسفه غرب سرش میشه، و بسیاری از شخصیت های بزرگوارم چنین هستش. در حال اینها نظر افراده، اینکه فردی با یک فلسفه‌ای مخالفت بکنه دلیل بر این نیستش که اون مطلب رو ندانه، الا اینکه خب حالا در تقریرات و نقدهایی که اون فرده، ما میتونیم که تقریرات اون فرد رو نگاه بکنیم، مطابقت بدیم با مثلا محکمات فلسفه صدرایی، بگیم این حرف رو ایشان جوری دیگه ای فهمیده، لذا این نقد متوجه مرحوم آخوند ملا صدران نیستش. لذا درخواست دارم که حالا بنده مدافع یثربی نیستم، من با نسبت به تمام بزرگان اساتید، چه حالا موافق صدرا باشه چه مخالف صدرا باشه، در حال جهت جهت تقریب نباشه که حالا مثلا این گونه بشه که تعبیراتی به کار بره که خب به ابن سینا و شیخ اشراق باعث بشه که بغض به صدرا رو به دنبال داشته باشه. شما میبینید که بسیاری از مطالبی که مرحوم آخوند ملا صدرا اقامه کردن، این ریشه هاش به مطالب مشا و بالاخص اشراق برمیگرده. حالا اینها اگه لازم باشه من تک به تک حاضرم توضیح بدم که تو مباحث مختلف این ریشه هاش به اونها برمیگرده، منتها مرحوم آخوند ملا صدرا مطالب رو گرفتن در یک هندسه جدیدی اونها رو ایراد فرمودن، اقامه کردن و ارائه دادن، پس این گونه نیستش که. لذا در اول عرایزم من عرض کردم که مرحوم آخوند ملا صدرا شخصیتی بودش که حزم کردن فیلسوفان قبل از خودشونو و بر اساس اون هندسه جدید و بدیع و احداث فرمودن. نکته دوم که باز حضرت عالی در فرمایشاتون بود، بحث فلسفه زبان رو مطرح کردین، که البته من در خصوص فلسفه زبان چیزی نگفتم، من بحث فلسفه اخلاق و فلسفه علم و یا مثلا فلسفه سیاست و اینها رو مطرح کردم. این مسئله که من میگم نقدیه که بسیاری از بزرگان مطرح کردن. ما ممکنه که در فرمایشات مرحوم آخوند ملا صدرا مطالبی رو که گوینده مبنایی در فلسفه زبان یا فلسفه ذهن یا فلسفه اخلاق و علم باشه در بیاریم، و خب این کار رو انجام دادن. اما باید توجه داشته باشیم که این علم یک علم غربی هست، یعنی چینش این علم یک علمیه که خارج از اسلامه، و ما اگه بخوام در چهارچوب این علم صحبت بکنیم، باز باید تحفظ نسبت به همون ضوابط اون علم داشته باشیم. منتها اون رأیی که نسبت به مرحوم آخوند ملا صدراه در فرمایشات اینها در بیاریم، در اون چهارچوب ارائه بدیم. زمان یادم در مقطع دکتری چند تا درس برای ما گذاشته بودن، یکی از اونها فلسفه سیاست در حکمت متعالیه، یکی دیگه فلسفه اخلاق در حکمت متعالیه، که اتفاقا این دو درس رو در خدمت جناب دکتر مسعودی بودیم. خوبشون هم شخصیت هایی که سخت علاقمند به مبانی مرحوم آخوند ملا صدراه. من یادم جلسه اولی که خدمت ایشان فلسفه اخلاق بودیم یا فلسفه سیاست، به ایشون گفتم که شما آیا مرحوم آخوند ملا صدرا با همون ضوابطی که علم فلسفه سیاست یا فلسفه اخلاق داره کتابی رو تدوین کردن، یا شما میخوان که تو اون ضوابط، حالا اختلاف نظرهایی بین فیلسوفان اخلاق فراوان، فیلسوفان سیاست فراوان، آرایی رو جست گریخته پیدا بکنید از مرحوم آخوند ملا صدرا و اینها رو در حال به عنوان فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست ایشان اقامه کنید. خب ایشان یه لبخندی زد و خب فرمودن که اون چیزی که آخر کلاس بنا بود که برسیم و رسیدیم ما. خب ایشون شخصیتی بودش که در دانشگاه فردوسی خب مطرح هستند، در فلسفه های مضاف کار کردن، هر آن چیزی که در ارتباط با فلسفه سیاست بود در فرمایشات مرحوم آخوند ملا صدرا این رو جمع آوری کرده بودن و خب همونها رو اقامه دادن، اقامه کردن، و تا جایی که خود دانشجوهای دکتری درخواست کردن نسبت به ایشان که اگه ممکنه اینها رو اجازه بدیم خودمون دنبال بکنیم، حالا ما رشتمون حکمت متعالیه و شما مبانی خود فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق به ما بگین که این مسئله اولا به نتیجه برسه. حالا ما ببینیم روی آرای مرحوم آخوند ملا صدرا ببینیم که در اون قالب میتونیم چه چیزی رو بگنجونیم. اما نکته سومی که از تالی اشاره کردین این که 80% مطالبی که در فلسفه غرب مطرح شده همون مطالبیه که در یونان مطرح شده. یعنی یونان مرادتون مطالبیه که در ارتباط با جناب سقراط و جناب افلاطون و جناب ارسطو و خب شخصیت هایی که پایین تر از این سه فیلسوف بزرگ یونانی بودن به این گونه. ببین در عرایض بنده من اشاره کردم خدمتتون فلسفه غرب، خب چون بنده سال هاست که سالها قبل در خارج اقامت داشتم و در حال مشغول بودیم نسبت به این حرف ها، البته اینها متفاوته. مثلا همچنان که ما در ایران خودمون سخت شیفته فیلسوفان ما، شیفته مرحوم آخوند ملا صدرا، هم در آلمان خیلی از اساتید، خیلی هاشون نمیشه گفت که حالا نه به این شیفتگی که در بین اساتید فلسفه ما نسبت به ملا صدراه، اونجا سخت علاقمند به هایدگر هستن و مهمتر از هایدگر اون چیزی که علاقمندی رو در جوامع غربی در فلسفه غرب فهرست مقالات رو اگه شما نگاه بکنید اون چیزی که نشون میده سخت اینها علاقمندن که فلسفه ای رو اقامه بکنن که پشتوانه اونها ساینس باشه. یعنی به تعبیری به زبان عقل مطرح کردن مطالب علمی. خب این جذابیت زیادی داره، یا حتی در چارچوب روانشناسی هم چنین چیزی مطرح هستش. خب مطالبی گفته شده که اون زمان علم تجربی به اون حدی نرسیده بود که بخواد بر اساس اون فلسفه هایی رو بخوان اقامه بکنن. خیلی از مطالبی که در ارتباط با فیلسوفان یونانی، حتی در فیلسوفان اسلامی ما المتقدمین مطرح شده با اون علم تجربی که در زمان خودشونه اینها مطرح شده. مثلا ما میبینیم که در الهیات جناب ابن سینا، بله در همین کتابی که در خصوص الهیات در سه جلد ایشان داره، اشارات و تنبیهات، در جلد دوم اون که اون قسمت طبیعیات اون استش که اینو من خدمت جناب دکتر حقی تلمذ داشتیم، اونجا بحث فلک رو مطرح میکنه و اینکه فلک قابلیت خرق و التیام رو نداره، یعنی همون بحث هیئت بطلمیوسی رو ایشون مطرح میکنه نسبت به علم زمان خودشون و طبیعت رو مطرح میکنن. و حتی آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الحکمه که تعلیقه ایشان دارن، وقتی که بحث عقول و افلاک رو میان مطرح میکنن، افلاک تسعه و عقول عشره، ایشان سخت اینجا میتازن که خب تا کی میخوام ما حرف هامونو متوقف بکنیم به مطالبی که نسبت به نجومی هستش که سالها اونها باطل شده، تا کی میخوام بگیم این افلاک تسعه هستن چنین و چنان هستن و ستارگان در کدام فلک هستن و تا کی میخوام این مطالب رو حتی در عصر کنون اینها رو تکرار بکنیم. خب در حال عرض بنده اینه که بله، یک سری مطالب عقلیه، بالاخره به استقرای عقلیه. از قدیم در بین فیلسوفان یونان، حتی فیلسوفان فارسی و ایرانی اینها مطرح بوده و خب حالا ممکنه که در فیلسوفان متأخر غربی هم یه سری حرفها شبیه اونها گفته بشه، اما باید گفته بشه که الان فلسفه ای که در غرب سخت تحت تأثیر ساینس هستش و با اون شیوه ای که در فلسفه یونان بوده که در حال جور دیگه ای بوده، هندسه ای رو فیلسوف میچیده و بر اساس اون حالا مطالبی باشه که در ارتباط با ساینس بخواد بگنجونه یا خیر بخواد اینها رو در نظر بگیره. خب همچنان که ما میبینیم که ساینس داره تغییر میکنه، فلسفه هم رو به تحول هستش. زمانی بوده که خود کانت فکر میکردش که مطالبی که نیوتن میگه اینها علم قطعی هستش، خب فلسفه خودشو بر اساس مطالب نیوتن چینش کرد. بعد خب وقتی که مطالب نیوتن توسط انیشتین مطرح شد که مطالب دقیقی نیستش، خب بسیاری از این حرفها محل اشکال قرار گرفت. اما نکته دیگه که قابل توجهه اینکه ما واقعا هیچی نداریم و مقهور غرب بخوام بشیم، نه این گونه نیستش. اگر چنانچه فیلسوفان ما در مقام شکار ورود به آیات و روایات داشته باشه، در نگاه رایشنباخی میتونن مطالبی مدلل در یک هندسه قوی که مقابله با جریانات غربی رو داشته باشه میتونه چنین چیزی رو اقامه بکنه. هرچند که من در عرایض ابتدایی خودم ذکر کردم که مثل مرحوم آخوند ملا صدرا ممکنه که خب مکاشفاتی رو ایشون ادعا کرده باشه، اما اگر چنانچه در مقام این فلسفه اینها رو مدلل کرده باشه گیری نداره. یعنی حتی خواب، حتی کشف، حتی مطالب غربی، حتی آیات، روایات در مقام شکار اینها گیری نداره، اما باید اینها مبرهن بشه، باید اینها مدلل بشه. خب چه مناسبه که یک فیلسوف غافل نشه از مطالب وحیانی و خب در مقام شکار ذهنش بخواد شکل بگیره، اینها رو بررسی بکنه، نصوص دینی رو، مسائلی که در ارتباط با معرفت الهی هستش و بحث فاعلیت حضرت حق، بحث حدوث و قدم، بحث علم و بحث معاد، بحث نفس، بحث اراده الهی، عوالم قبل این عالم، تمام اینها خب میتونه مورد بررسی قرار بده و به نتایجی برسه. در نکته آخر من لازم میبینم که یک ضرورتی رو که در خصوص فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرائه که بسیار از بزرگانم اینو فرمودن تذکر بدم. ببینیم فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا باید پیرایش بشه. ایشان مطالبی رو از مشایین آوردن، از اشراقیون آوردن، از عرفا آوردن، از متکلمین آوردن و خب در حال میشه گفت یک چیزی هستش که گاهی اوقات چند صفحه رو یه نفر میخونه میگه که این حرف همون حرف هایی که شیخ اشراق میزنه یا ابن سینا داره میزنه، اما میبینیم لابلای این مطالب نوآوری های خودشون هم اقامه میکنن و خب میبینیم که یک جهت باعث شده که برداشت های مختلفی نسبت به مطالب مرحوم آخوند ملا صدرا بشه و اینو ما رو به مشکل بندازه. مثلا من حالا چند نمونه رو خدمتون عرض میکنم که چقدر ضرورت داره پیرایش در فلسفه صدرایی. از باب نمونه در جلد دوم اسفار، ببینید ایشون در چند صفحه بحث علت و معلول رو که مطرح میکنه، مطالب مشایی رو مطرح میکنن، مطالب اشراقی رو مطرح میکنن، بعد در همون اواخر اونم در خود بحث علت و معلول، نه تتمه علت و معلول، میان بحث وحدت وجود و موجود رو ارائه میدن. خب خیلی ها گفتن خودشون تقیه میکرده، یک جهت این بوده و میخواستن بالاخره بگن که مطالبی از متقدمین هم دیده شده، اونها رو کامل می آوردن و به واسطه فرض کنید حکمت متعالیه یک دور مطالب مشا و اشراق و عرفا و متکلمین هم دیده بشه، مطالب مختلفی گفته شده. اما خب لازمه که واقعا ما نفس و جان فرمایشات مرحوم آخوند ملا صدرا رو محققین ما کار بکنن و به یک نظر واحدی برسن و پیرایش بکنن، ما بتونیم اقامه بکنیم. من حالا توفیق داشتم در جمع از اساتید تلمس کردیم حکمت متعالیه رو، میدیدیم که مثلا جلد اول و هستی شناسی در حکمت متعالیه رو خدمت بزرگوارانی بودیم، اینها قرائتی رو از مرحوم آخوند ملا صدرا اقامه میکردن که حالا مثلا فرض کنید که بحث علم و مباحث معرفت شناسی و یا جلد هشتم که در مورد نفس و مطالب رو که نگاه میکردیم جور دیگه ای باز اساتید دیگه اقامه کردن. و خب واقعا هم نگاه میکنیم که عبارتهای مرحوم آخوند ملا صدرا رهزنه. یا حالا من یه نمونه هایی رو خدمتون عرض بکنم، مثلا در باب اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خب شما ببینید که اعتباریت ماهیت یعنی چی؟ جمعی گفتن اعتباریت ماهیت به این معنا نیستش که ماهیت خارجیت نداشته باشه، یعنی ماهیت خارجیت داره، به عرض وجود یعنی به قائمیت و به تبع وجود به تعبیری در خارج. خب پس ماهیت و امر خارجی دانستن. برخی مثل مرحوم آخوند، برخی مثل علامه طباطبایی نه، ماهیت رو فقط بحث ذهنی میدانن. بعضی ماهیت رو حد وجود میدانن در خارج، بعضی ماهیت رو انعکاس مرتبه ای از وجود در ذهن میدانن. خب ما ببینیم که این اقوالی که عرض کردم، آقای فیاضی گفتن، آقای مصباح گفتن، آیت الله جوادی آملی گفتن، علامه طباطبایی گفتن، تمام اینها در مورد اعتباریت ماهیت این نظرات غیر همه و همه اینها رو گفتن مرحوم آخوند ملا صدرا اینو میگه. خب این بالاخره این فلسفه باید یک فیلسوف مطلبی رو زده، باید به یک نظر واحدی برسن، باید تحقیق و در حال پیرایش بشه این فلسفه. یا مثلا خدمتتون عرض بکنم مرحوم آخوند ملا صدرا به طور اکثر بحث تشکیک در وجود رو مطرح میکنن. ما میبینیم که تشکیک در وجود قطعا تعارض با وحدت شخصی وجود داره. در اون مکاتباتی که بین جامعه کربلایی و کمپانی بودش سر همین مسئله بودش. خب ما میبینیم که بحث نفت شناسی در جلد هشتم اسفار، که خاطرم هستش که جلد هشت اسفار رو در گروه الهیات های بهرامی من تدریس داشتم، مرحوم آخوند ملا صدرا این مباحث رو بر اساس تشکیک وجود مطرح میکنه. حالا گاهی اوقات بعضی قسمت ها وحدت انبساطی رو مطرح میکنن، خب در بعضی مواردم بر اساس وحدت شخصیه مطرح میشه. و ما در حالی که میدونیم که وحدت شخصی وجود با وحدت تشکیکی اینها تقابل دارن با هم دیگه، و خب این لازمه که اگر چنانچه قول نهایی مرحوم آخوند ملا صدرا رو چه وحدت تشکیکی بدونیم چه وحدت وجود و موجود بدونیم، بقیه مطالب هم با همون جهت توجیه بشه. اینطوری نشه که یک قسمت رو از تشکیک در وجود ما کمک بگیریم، یک قسمت رو از وحدت وجود و موجود بخوام تحلیل بکنیم، که اینها همه مقابل هم دیگه هستن. خب این هم ضرورت داره که چنین چیزی مورد ارزیابی قرار بگیره. و نکته آخر که لازمه که تذکر بدم، قسمتی از مطالبی که مرحوم آخوند ملا صدرا اقامه میکنن، خب ما میبینیم که اینها به قول خود ایشان همچنان که در جلد نهم اسوار فرمودن، مباحث معاد در حکم عقل و حرکت عقلانی به مانند اینه که با چشم بگیم بشنو، با گوش بگیم ببین، یعنی چنین تصریحی رو ایشان داشتن. ولی خب میبینیم که معادی رو مطرح میکنن که وقتی ظواهر و نصوص آیات و روایات رو نگاه میکنیم، به نظر بنده این معاد تفاوت داره که با معادی که ایشان در جلد نهم از بار مطرح میکنن، یا بحث عوالم قبل این عالم که به قول مرحوم شیخ راملی بیش از 1000 روایت در عالم ذره فقط یا در عالم ارواح، خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام، این خود مرحوم اخوند ملا صدرا تصریح به تواتر میکنن. خب ایشان با نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو که مطرح میکنن، خب میبینیم که این عوالم باید یه معنای دیگه ای پیدا میکنه و اینها برمیگرده به یک علت خودشون که صادر شده این معالیل در ارتباط با اون علت، این گونه در نظر میگیرن. و این چیزی که ما حالا عالمی بود و این ارواح بودن و این ارواح امتحان شدن و این ارواح مختار بودن و در بطن و کتم اینها معرفت داده شده، قالو بلا گفتن، میبینیم که جهت متفاوتی مطرح میشه. خب اینها هم لازمه که در مواردی که چه بسا عقل نمیتواند ورود داشته باشه، عقل امکان هر کدوم از اینها رو در نظر بگیره، در اون موارد خب برای یک نفر مسلمان، فیلسوف مسلمان، یا ورود به این مسائل نکنه یا وجوه مختلف رو که مطرح بکنه بگه تمام اینها ممکنه، حالا چون صادق مصدق مثلا اینگونه فرموده ما چنین حرفی رو مطرح میکنیم. در حال این قسمت از عرض بنده به اتمام رسیدش، فرصتی هم ظاهرا نیستش دیگه، یک ساعت هم گذشته. یک ارزیابی هم جناب استاد اسلامی بفرمایند و آخرش هم به نظر بنده یکی 5-6 دقیقه وایس بدیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم. انشالله که موفق باشید.
سلام و عرض ادب مجدد. ببینید آقای کاشانی، بحث ما بحث دو تا محققه، نه دو تا مقلد. ما اومدیم اینجا که نظر خودمونه بدیم، بگیم که من آقای کاشانی تفسیرم از ملا صدرا اینه و من آقای اسلامی تفسیرم از ملا صدرا اینه، ولی شما دائما ارجاع میدید به آقای مصباح چی گفته، آقای علامه جعفری چی گفته، استاد مشاورم آقای علی حقی چی گفته، آقای مسعودی چی گفته. خب اینا طبیعیه، اینها سالها فلسفه ملا صدرا کار کردن، یکی دو تا نقدم داشتن، یه چیز طبیعیه. شما نظر خودتونو بگو، بعد شما همین روشو دارید ادامه میدید. بعد من وقتی مثلا میگم آقای مصباح اشتباه میکنه در این باره، مثلا آقای علامه جعفری در اینجا اشتباه میکنه، میگی فکر میکنید من دارم توهین میکنم. نه، من به عنوان محقق وارد شدم و شما نمیتونید بگید آقا چون تویی پس نباید نقد کنی. نه، من به عنوان محقق با شما وارد بحث کردم، وارد بحث شدم. اگه میخواستم اینطوری بحث کنم، خب میرفتم همون نظرات آقای مصباح رو میخوندم، نظرات علامه جعفری رو میخوندم و سلام دیگه، بحثی نبود دیگه. خواهشن تو بحثا ارجاع ندید به چی. هزاران نفر هست مخالف ملا صدراست، هزاران نفر هم هست موافق ملا صدراست. نه من باید به اونها ارجاع بدم، نه شما باید به مخالفان ارجاع بدید. شما بحث خودتون رو باید ارائه بدید. این یکی از روش شناسی بحث شماست. شما من محترمانه میگم، ما قصد بیادبی ندارم، احساس میکنم این روش خوبی برای بحث کردن نیست. بحث دومی که من میخوام خدمتون عرض کنم، ببینید ما وقتی میگیم مکتب ملا صدرا به چه معناست. ببینید گاهی وقتا یک انسان چند تا نظریه میده معروف میشه، اما گاهی وقتا ما در علم چیزی داریم به نام پارادایم. ببینید مکتب ملا صدرا یک پارادایمه. وقتی شما یک مکتب رو به عنوان پارادایم در نظر میگیرید، از دل اون هزاران گزاره فلسفی میاد بیرون و از دل اون هزاران نظریه فلسفی میاد بیرون و از دل اون هزاران فلسفه مضاف میاد بیرون. ما اینو پذیرفتیم که فلسفه ملا صدرا پارادایم هست یا نه؟ اگر پذیرفتیم فلسفه ملا صدرا پارادایم هست، بنابراین از دل اون میتونی فلسفه مضاف بیاریم بیرون، از دل اون میتونی فلسفه اخلاق بیاریم بیرون، از دل اون میتونیم فلسفه علم بیاریم بیرون، از دل اون میتونیم معرفت شناسی بیاریم بیرون، از دل اون میتونیم منطق جدید بیاریم بیرون. این که استاد شما آقای مسعودی نتونسته بیاره بیرون و نیشخند زده، خب نیشخند زده باشه، خب منم بیشون نیشخند میزنم، چون نفهمیده. همین الان هم میگم، بعد من الان بگم ایشون نفهمیده، شما میگید خب شما داری توهین به بزرگان میکنید. نه، من دارم محققانه بحث میکنم. فلسفه ملا صدرا رو به عنوان یک پارادایم میبینم، دلیل هم میارم. آقای مسعودی استاد شما قطعا فلسفه ملا صدرا رو به عنوان یک پارادایم ندیده، و چون به عنوان پارادایم ندیده نیشخند میزنه. ولی من نیشخند نمیزنم، من گفتم، ارجاع هم دادم، برای حرف برای دلیل من مثال های آوردم، فلسفه زبان رو تو فلسفه ملا صدرا مطرح کردم، فلسفه علم رو مطرح کردم، بحث زمان رو مطرح کردم. اینا همه مباحثیه که اون موقعی که انیشتین هنوز به این دنیا نیومده بود، نیوتن هنوز به این دنیا نیومده بود، ویتکنشتین هنوز به این دنیا نیومده بود، راسل به این دنیا نیومده بودن، ملا صدرا بحث کرده. بنابراین باز هم مکرر میگم، ما نباید مقلدانه بحث کنیم، ما باید محققانه بحث کنیم. یه بحث سومی که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید، ادعای آقای یثربی موجبه کلیه است. یعنی به صورت کلی ایشون میگه که فلسفه ملا صدرا منسوخ شده و هیچ چیز جدیدی برای زمانه ما ندارد. وقتی شما عنصر تاریخیت رو بر فلسفه ملا صدرا حاکم میکنید، یعنی به صورت موجبه کلیه پذیرفتید فلسفه صدرا هیچی نداره، متعلق به زمان ما نیست. اما میدونیم که موجبه جزئیه، موجبه کلیه رو اگر ما چیزی رو به عنوان موجبه جزئیه پذیرفتیم، اون موجبه کلیه دیگه رد میشه، ابطال میشه. خب شما گفتید، شما در عباراتتون گفتید که بله، فلسفه صدرا هم چیزهایی داره در مورد فلسفه علم، در مورد فلسفه اخلاق، در مورد فلسفه سیاست. پس به عنوان موجبه جزئی حداقل پذیرفتید، و همین که شما امری رو به عنوان موجبه جزئی، همین امر رو به عنوان موجبه جزئی میپذیرید، یعنی نظر آقای یثربی رو رد کردید. خب بحث بر سر اینه. حالا من این بحث رو یکم فراتر میکنم. ببین، این که ملا صدرا فلسفه علم داره یا فلسفه منطق داره یا فلسفه اخلاق داره یا فلسفه سیاست داره، لزومی نداره که هرچی غربی ها گفته باشن باید ملا صدرا هم همونو گفته باشه. نیازی به عینیت نیست. ملا صدرا فلسفه علمی داره که با فلسفه علم غربیان متفاوته. شما جوری برداشت کردید که اگر ما از فلسفه صدرا فلسفه علم استخراج کنیم، فلسفه اخلاق استخراج کنیم، فلسفه های مضاف استخراج کنیم، یعنی فلسفه ملا صدرا رو غربی کردیم، و این تو کانتکست اسلامی نمی گنجه. بدین معنا نیست، به معنای عینیت نیست. ما میتونیم استخراج کنیم در این حالی که هیچ عینیتی بین فلسفه صدرا و فلسفه غربی نباشه. ببینید، پارادایم فلسفه صدرا بر اساس وحدت وجوده، بر اساس الهیات وحدت وجود و اصالت وجوده. تو بحث الهیات، تو بحث فلسفه وحدت وجودی ملا صدرا، پارادایم این میشه که انسان در برابر خداوند به مقام نیستی میرسه، به مقام هستی میرسه. اما پارادایم تفکر غربی، تفکر انسان مدرن، تفکر اومانیستیه. در تفکر اومانیستی انسان مرکز قرار میگیره، خدا در حاشیه قرار میگیره، در حالی که در تفکر و پارادایم فلسفه ملا صدرا خداوند در مرکز قرار میگیره و انسان در کنار قرار میگیره و مقام عدم میرسه. خب طبیعی از دل این تو تفکر، یکی تفکر اومانیستیه و یکی تفکر الهی ملا صدراست، دو گونه پارادایم تولید میشه، دو گونه فلسفه تولید میشه، دو گونه مکتب سیاسی تولید میشه، دو گونه علم تولید میشه، دو گونه فلسفه علم تولید میشه. ببینید، بنابراین فلسفه های مضافش هم متفاوت میشه. لذا ما اگر فلسفه صدرا رو به عنوان پارادایم بپذیریم، به عنوان یک پارادایم الهی، و اون رو در برابر پارادایم اومانیستی غرب قرار بدیم، دیگه نمیتونیم این حرفو بزنیم که آقا هرچی غربی‌ها گفتن باید بپذیریم، و مکتبی تحت عنوان مکتب ملا صدرا و مکتب صدرالمتعالین و حکمت متعالیه چیزی برای گفتن ندارم. اشاره کرده که آقای مصباح در دروس فلسفیشون یه نقدی به ملا صدرا زدن و گفتن فلسفه ملا صدرا گرفتار هیئت بطلمیوسیه. فلسفه ملا صدرا دوچار هیئت بطلمیوسی نیست. فلسفه ملا صدرا از هیئت بطلمیوسی گذشته. من تو صوتهای گذشته خدمتون عرض کردم، گفتم مباحث مهم فیزیک کوانتومی امروز مسائلی که فلسفه ملا صدرا تو حکمت متعالیه مطرح کرده، مبحثی تحت عنوان جانهای موازی کاملا همخوانی داره با بحث تشکیک در وجود، بحث این که زمان بعد چهارم حرکته. اینو قبل از اینشتین ملا صدرا 500 سال قبلش، 5 سال قبل از اینشتین اومده مطرح کرده. بحثی تحت عنوان جهان هولوگرافیک رو ملا صدرا تو فلسفهش مطرح کرده. وقتی ملا صدرا میگه ماده مسبوق به آگاهی است، ماده مسبوق به آگاهی است، یعنی تو دیگه هیئت بطلمیوسی رو نمیپذیری. این آگاهیه که جهان ماده رو میسازه و این یکی از بنیادی ترین مسائل فیزیک و کوانتومه. وقتی که تو تمام فلسفه های قبل از ملا صدرا گفته میشه که جهان از چهار عنصر از چهار مرتبه درست میشه، جمادات و نبادات و نباتات و انسان ها و انسان ها و موجودات فرا انسان، هستی های فرا انسان. ببینید اونجا تو فلسفه ارسطو، تو منطق ارسطو گفته میشه که جمادات روح ندارند و روحداری عالم با نباتات شروع میشه، در حالی که ملا صدرا بر طبق بحث اصالت وجودش و مسابقت علم با وجود به این نتیجه رسید که تمام هستی چون عین وجوده، پس تمام هستی آگاهی و علم داره، بنابراین هیچ ذره‌ای در این عالم نیست که آگاهی نداشته باشه، که روح نداشته باشه. خب اینم جزء مباحث اصلی فیزیک کوانتومه که تحت عنوان آزمایش دوشکاف یانگ از اون پرده برداری شد و گفت که و رونمایی شد و گفت که آقا تمام جهان چه ماکروسکوپی چه میکروسکوپی دارای روحه و آگاهی دارن، ماده مسبوق به آگاهی است. این 5 مورد بود که من حداقل تو فلسفه ملا صدرا و تطابق اون با فیزیک کوانتومی جدید خدمتتون عرض کردم. خب آقای مصباح گفت آقای مصباح اشتباه کرده. آقای مصباح فیلسوف تراز اول فلسفه صدرایی نیست. بنیادی ترین اصل فلسفه صدرا که همون اصالت وجوده، ایشون با تقریر دیوید هیوم، با تقریر نومینالیستی دیوید هیوم میاد ارائهش میکنه. تقریری که آقای مصباح از اصالت وجود داره بر اساس صحبتها و تقریرهای دیوید هیومه، یعنی بحثی که دیوید هیوم اومده تو نومینالیست در باب نومینالیست و غرب مطرح کرده، همونو برداشته اومده اصالت وجود رو تقریر کرده. آقای مصباح، علامه جعفری، اینا شارحان اصلی فلسفه ملا صدرا نیستن. شما هم اگه میخواید رجوع کنید به شارحان اصلی ملا صدرا، برید به حکیم زنوزی رجوع کنید، برید به ملا علی نوری رجوع کنید، برید به حکیم سبزواری رجوع کنید. اینا فیلسوفان درجه 4، درجه 5، بلکه درجه 10 دنیای اسلام هم. یه بحثی گفتید فلسفه ملا صدرا باید ویرایش بشه و ارجاع دادید به کتاب حکمت متعالیه که ایشون تو حکمت متعالیه اومدن که عارضم به حضورتون، اومدن چه کار کردن؟ اومدن مباحث و کپی برداری کردن از فخر رازی و ابن سینا و غزالی و اینا، بعد رفرنس هم ندادن. کتاب حکمت متعالیه صرفا تو اسفار عربه، تو کتاب اسفار عربه که نیومده. کتاب حکمت کتاب اسفار عربه ملا صدرا با بقیه کتابایشون فرق میکنه. بقیه کتاب هایشون حالت تئوریک داره و ایشون مباحث نظریشون و مباحث تئوریکشون و مباحثی که بهش رسیدن و کشف کردن در کتاب های دیگه شون ارائه دادن. به عنوان مثال کتابی داره ایشون تحت عنوان حکمت عرشیه، 6 دلیل اصلی اصالت وجود رو شما باید تو حکمت عرشیه پیدا کنید. نه تو اسفار عربه، با اینکه اسفار عربه معروفتره، ولی تو اسفار عربه 6 تا دلیل اصالت وجود نیومده، تو این تو حکمت عرشیه اومده. اسفار عربه دارت المعارفه و خواسته تمام نظریات و اقوال رو یه جا جمع کنه، یه دایره المعارف فلسفیه. اونجا که نخواسته نظر خودشو بگه، اونجا در باب وحدت عقل عاقل و معقول اومده نظریات همه رو جمع کرده. منتها شما نباید کتاب‌های الان رو با کتاب‌های 500 سال پیش مقایسه کنید. ببینید قبلا اینگونه نبود که رفرنس میدادن، یه جریان حاکمی بود هیچ وقت رفرنس نمیدادن آخر کتاب مثل امروزا. ایشون اومده کتاب‌ها رو یه دایره المعارف فلسفی تحت عنوان حکمت اسفار عربه اسفار عربه درست کردن و خواستن یه تاریخ فلسفه همراه با نظریات فلسفی داشته باشن و ارائه کنن و کارشو به خوبی انجام دادن. وقتی یه کتاب تحت عنوان دایره المعارف فلسفی ارائه میده داده میشه، این دیگه نیاز به ویرایش نداره، نیاز به پاکسازی نداره که بر اساس اون بخوایم بگیم اینجاش نظریه ملا صدراست، اون دو صفحش نظریه ملا صدرا نیست. ملا صدرا خودش هم اینو میگه، خودش هم اینو میدونه که این ده صفحه نظریه خودش نیست، نظریه فخر رازی آوردم تو این کتاب. اما در باب موضوع آخرتون که مطرح کردید و اینگونه و در واقع فراتر از آقای یثربی رفتید و گفتید که فلسفه صدرا با قرآن و سنت نمیسازه، اول من سراغ سنت رو بگیرم. ببینید خب شما 2000 حدیث تو مشتب اهل بیت داریم که گفته قرآن تحریف شده، این احادیث درسته یا غلطه؟ اگه درسته که خب باید قرآن رو بذاریم کنار، اگه غلطه خب اگه غلطه بنابراین ما خب احادیث نفس چه کمتر از اون 2000 تا نیست. شما بگیر 500 تا، شما بگیر 600 تا، نمیتونیم بگیم که آقا چون ملا صدرا این نظریه رو داده بعد با سنت نمیسازه. شما باید اون احادیث اول بررسی کنید، کاری به تواترش نداشته باشید. ببینید این احادیث حجیت دارن یا نه، اگر حجیت دارن بعد بیایید بگید آقا این احادیث با فلسفه ملا صدرا میسازه یا نه. ثانیاً اینی که جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست در مورد روح ملا صدرا اینو گفته، شما میتونید به کتاب آقای خامنه‌ای مراجعه کنید، کتابی نوشته، ایشون یه تفسیری از ملا صدرا ارائه دادن که دقیقاً میگه نه ملا صدرا، اتفاقاً ارجاعاتش هم میاره که ملا صدرا قائل به عالم زر بوده، قائل بوده که عوالمی قبل از این دنیا بودن، نفس قبل از این، نفس و روح قبل از این عالم در این جهان، نفس قبل از این که بیان وارد کالبد جسمانی در جانهای قبلی ما زیستن و بعد وارد این دنیا شدن. شما میتونید ببینید بحثی که ملا صدرا میکنه، حالا من جواب اشکالتونم بدم، بحثی که ملا صدرا داره انجام میده که نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، این در مقام سیر و صعوده نه در مقام سیر و نزوله. در مقام سیر و صعود آره نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اما در مقام سیر و نزول روح بر جسم تقدم داره. اینو ملا صدرا هم پذیرفته، اینو ملا صدرا پذیرفته و این قسمت از فلسفه ملا صدرا با روایات میسازه. هر چند من میگم به فرض چه بپذیریم اون روایت هم درسته. بحث ملا صدرا در باب سیر و صعوده نه در باب سیر و نزول. سیر و نزول بحث ملا صدرا در باب روح و نفس در موضوع جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این متعلق به سیر نزول هست نه متعلق به سیر صعوده. گفتید که فلسفه صدرا با معاد قرآنی نمیسازه، کجاش نمیسازه؟ ملا صدرا قائله که هستی مراتبی داره و تشکیک پذیره، در یک مرتبه ای از این عالم شما از جسم وارد عالم برزخ میشید از دنیای مادی. خب عالم مادی عالمی است که ویژگی‌های ماده رو داره، ولی صفات ماده رو ویژگی‌های ماده رو داره، صفات مادی هم داره، وارد یه عالم دیگه میشیم که تحت عنوان عالم برزخ هست. در اون عالم ما با ماده روبرو نیستیم، ولی اشیای عالم برزخ در عین اینکه مادی نیستن ولی صفات ماده رو دارند. بس به عالمی میرسیم تحت عنوان عالم قیامت یا عالم عقل که در اون عالم نه ماده هست نه صفات ماده هست. این بهشت و جهنمی که خداوند گفتم همینه. بهشت و جهنم خداوند شدت و ضعف داره. اون یه بهشت مادی داریم، یه بهشت برزخی داریم و یه بهشت عقلی داریم. و تو قرآن هم در باب سه بهشتش اومده. پاره از آیات قرآن راجع به بهشت جسمانیه، پاره از آیات قرآن راجع به بهشت برزخیه، و پاره از آیات قرآن راجع به بهشت عقلیه. در آیات فراوانی از آیات در قرآن داریم که بهشتیان لذتهایی رو میچشن که قابل وصف نیست، قابل توصیف نیست و قابل مقایسه با لذتهای دنیوی نیست. خب مگه میشه چیزی مادی نباشه بعد بگی آقا، مگه میشه چیزی مادی نباشه بعد صفات ماده رو داشته باشه؟ وقتی میگه صفاتش با جهان ماده فرق میکنه، یعنی خودش هم غیر مادیه دیگه. در آخر باز نکته اولی که مطرح کردم و باز مطرح میکنم، آقای یثربی علوم تجربی رو با علوم فلسفی خلط کرد و شما به این جواب ندادید. مناظره ما در مورد ادعاهای آقای یثربیه. آقای یثربی اومده علوم تجربی رو با علوم فلسفی خلط کرده. علوم فلسفی روشش عقله و عقل اگر چیزی رو اثبات کرد جاودان است، زمان و مکان نداره. یک کسی شاید 1000 سال پیش یه نشته رو کشف کرده، خب مانده، عنصر تاریخیت اونو در بر نمیگیره. ولی علوم تجربی این گونه نیست. علوم تجربی پا به پای زمان باطل میشن، ابطال میشن و منسوخ میشن. متاسفانه آقای یثربی علوم فلسفی رو با علوم تجربی خلط کردن و بر سر و مترتب بر همین خلط قائل شدن فلسفه ملا صدرا تاریخی شده. ممنون و متشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
عرض تشکر دارم از جامعه اسلامی. ببینید در فرمایشات شما یک تناقض هست. صراحتاً می‌فرمایید نظر مرحوم آخوند ملا صدرا وحدت وجود و موجوده، یعنی به اینجا میرسه که حتی انسان و ترادف با عدم قائله. جای دیگه مثل تبیین بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و جهان برزخ و مطالبی از این دست رو متوقف به تشکیک در وجود میکنید. ببینید یکی از مشکلاتی که الان همین جای اینه، این تناقضه. شما باید یا مطالب رو متوقف به وحدت وجود و موجود بکنید یا متوقف به تشکیک بکنید. الان شما مطالب شما بینش تناقض فاحشی هستش. نسب فرمایشاتون متوقف به تشکیک، نسبش هم قائل به وحدت وجود و موجود هستش. بعد میفرمایین که اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا وحدت وجود و موجود و مطرح کرده که وجود غیر از وجود خدا نیست، این در حقیقت خط بطلانی به اومانیسم که در ارتباط با تفکر غربی است کشیده. ببینید این گونه نیستش. اون چیزی که در بطن و کتم حقایق خدا رو قرار میدن، این متوقفه به فرمایشات مرحوم آخوند ملا صدرا نیستش. در فرمایشات مشرایین هم همینه، در فرمایشات اشراقین هم همینه، در فرمایشات متکلمین هم چنینه. یعنی لازمه فرار از اومانیسم وحدت وجود و موجود نیستش. این هم یه نکته خواستم خدمتتون عرض بکنم. از جمله باز مطالبی که از باب تذکر خدمتتون میگم این که اینطوری نیست فقط در اسفار مطالب و اینگونه آورده باشن که مطالب مشایی و اشراقین و عرفا و متکلمین، نه، در تمام آثار مرحوم آخوند ملا صدرا چنینه. و این فقط درسته اسفار مفصل هست، اما این پیرایش در کل آثار مرحوم آخوند ملا صدرا لازمه چنین حرفیه. بعد میفرمایید خب به احادیث نمیتونیم ما تمسک بجوییم از این بابی که ما میبینیم که شاید کثیری روایات هستش در ارتباط با تحریف قرآن، حالا ما بنایی که قرآن رو کنار بذاریم. بعد میفرمایید که ما کاری به تواتر روایات نباید داشته باشیم و باید ببینیم اینا حجیت دارن یا ندارن. خب از مسائلی که حجیت دارن خبر متواتر اینها که مقابله هم نیستش که. ما اگه خبر متواتر حجیت نداشته باشه چه خبری میخواد حجیت داشته باشه؟ و به علاوه مگه کسی از دانشمندان اسلامی شیعه و سنی قائل به تحریف قرآن نیستن؟ مرحوم آیت الله خویی که از کسانی که سفت و سخت در تفسیر البیان خودشون مقابل تحریف قرآن ایستادن گفتن بله قرآن چیزی ازش کم نشده، چیزی هم زیاد نشده، اما تحریف جای صور تغییر کرده. قرائات سبعه ای که در ارتباط با این هست اینها قطعا در قرآن اتفاق افتاده، یعنی کسی نمیتونه اینها رو انکار بکنه. لذا اون روایت ها هم ایشان حدود 300 تا روایت برگردوندن به همین مسئله که ممکنه جای صور تغییر کرده باشه اینو تحریف بتونن، یا تعویلات بی جایی صورت گرفته باشه، یا قرائات مختلفی هستش که در حال ممکنه تغییر در معنا هم به وجود بیاره. لذا عرضبنده اینه که یه مقداری دور از تعصب به فرمایشات بزرگان نگاه کرده بشه، که این اتفاقا احترام به اون بزرگانه، که این بزرگواران قطعا دور از تعصب بودن و خوشحال می شدن که در حال مطالب اینها نقد بشه یا تصحیح بشه. و اینکه فرمودین که روش بنده رو قبول ندارین چون ارجاع میدن به محققین، ببینین این روش خود مرحوم آخوند ملا صدراه. در هر قسمتشون مطلبی رو که مطرح میکنه، چه در اصالت وجود چه در تشکیک، اینها رو یک به یک میان نسبت میده. در بحث تشکیک وقتی که مطرح میکنه، چه مرحوم آخوند ملا صدرا چه علامه طباطبایی، اینو به فیلسوفان فارس نسبت میده. در بحث اصالت وجود نسبت میدن به مشا، در بحث حرکت در جوهر چنین، در بسیاری از مباحث اتحاد عقل و عقل و معقول، این ارجاعات که فراوانه، این گیر نداره، ما مطالب اونو میگیم ارجاع میدیم. در حال کمال تشکر از حضرت‌عالی دارم از مدیران محترم و بزرگواران. انشاءالله تا نشست دیگه‌ای که باز با کسی دیگه از بزرگواران در خدمتشون باشیم و باعث افتخار استش. خدا را به حق محمد و آل محمد قسم میدم که توفیق کسب معارف دینی، روشن شدن حقایق و برای قاطبه شیعیان امیرالمؤمنین اعطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب آقای کاشانی، این که شما اینجور ادعا میکنید که کسی از متفکرین اسلامی قائل به تحریف قرآن نبوده، من میتونم ادعا کنم که 50% از عالمان اسلامی قائل به تحریف قرآن بودن، چون 50% متفکرین اسلامی اخباری ها قائل به تحریف قرآن هن. علامه مجلسی بزرگترین اخباریه، حالا بعضی ها میگن آقا نیمه اخباری نیمه اصولیه، ولی به هر حال پدر حدیث شیعه است. ایشون تو کتاب بهار الانوار قائل به تحریف قرآنه. اگه خواستید من متنشو براتون میفرستم. بحث دومی که خدمتتون میخوام عرض کنم اینه که شما تواتر منطقی رو با تواتر حدیثی خلط کردید. تواتر حدیثی تو حدیث اعتبار داره، ولی تو منطق که اعتباری نداره. ما داریم بحث فلسفی داریم میکنیم. این که 1000 نفر یه ادعای رو کنن، آیا به لحاظ منطقی و به لحاظ فلسفی حجیت داره؟ نه خیر، حجیتی نداره. حتی تو منطق هم وقتی اومده گفتن، خود منطق ارسطویی هم وقتی گفتن حجیت داره، اونو جزه بعد مشاهدات و اولیات جزء مقبولات ثانویه، بدیهیات ثانویه قبول کردن، نه جزء بدیهیات اولیه. بس دیگه گفتید که آقا من موضوعم، من وحدت شخصی وجود با تشکیک وجود ناسازگاره. نه نه، بس من ناسازگار نیست، بس ملا صدر ناسازگار نیست. ببینید، یک موقع شما مخلوقات رو با یکدیگر مقایسه میکنید. یک مخلوق رو وقتی با مخلوق دیگر مقایسه کنید میشن حقیقت، ولی اگر تمام این مخلوقات رو با خدا مقایسه کنیم میشن مجاز. تمام هستی در نسبت با خداوند موجودات مجازی هستند، لذا عدم هستند. از این جهت در این مقام ما به وحدت و حق شخصی وجود قائلیم. اما خود موجودات وقتی در کنار همدیگر قرار میگیرن حقیقت میشن، لذا بحث تشکیک در وجود اونجا مطرح میشه. چون اونجا نسبت به هم حقیقت میشن، لذا دو تا مقام مختلفه. یکی از چیزهایی که تناقض رو برطرف میکنه، یکی از چیزهایی که از شرایط تناقضه، وحدت مقامه. شما وحدت مقام رو رعایت کنید. چون وحدت مقام رو رعایت نکردید، فکر کردید من دارم تناقض میگم و ملا صدرا به تناقض چشیده شده. بحث دیگه که دارید ادعا میکنین، میگید که آقا نه تنها با فلسفه ملا صدرا میشه با اومانیسم مبارزه کرد، بلکه با فلسفه های قبل از ملا صدرا مثل ابن سینا هم میشه با اومانیسم مبارزه کرد. نه، اینگونه نیست. شما بر اثر اصالت ماهیت که تو مبانی فلسفه های سهروردی و ابن سینا ریشه دوانیده، نمیتونید قائل به ربوبیت خداوند بشید. مگه ابن سینا چی میگفت؟ مگه نمیگفت خداوند علم جزئی به مخلوقات نداره؟ مگه سهروردی نمیگفت خداوند علم جزئی به مخلوقات نداره که غزالی به حق اومد اینا رو نقد کرد؟ ببینید، شما اگه خدای اگزیستانسیالیستی تو فلسفه ابن سینا میاد بیرون، تو فلسفه سهروردی میاد بیرون، چون دقیقاً شاید گاهی وقتا اومانیست رو حتی تقویت کنه. و البته یه جایی بله بر ضد اومانیسمه، ولی آن مکتبی که تام و تمام سراسر وجودش و تمام هیمنش با اومانیسم مبارزه میکنه فلسفه ملا صدرا. چون اونجا تو میگی نیستی، مقام نیستی، انسان در برابر خداوند، در برابر بی‌نهایت، نیستی مطلق. یه دعای دیگه هم کردید، گفتی که آقا ملا صدرا در تمام کتابهاش رفرنس دادنش اینجوری، نه در تمام کتابش ملا صدرا رفرنس دادنش اینجوری نیست. غیر از اسفار عربه شما اگر کتابی میبینید که اینجوریه، به من ارزاش بدید تو گروه و در بابش تو گروه توضیح بدید. من ادعاتون رو نمیپذیرم. ممنون و متشکر که تو بس شرکت کردید و سلام.